أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی در روزهای چهارشنبه در رابطه با فقه فضای مجازی بود. ما عرض کردیم که این بحث در ضمن مقدمه ایست و بعد از اون مقدمات به اصل مسئله می‌رسیم. اصل بحث فقه مزایای مجازی هم گفتیم در ضمن سه فصل است. فصل اول مباحث اقتصادی که در فضای مجازی باید بررسی بشه. قبل از آنی که وارد اصل اون مباحث اقتصادی بشیم، عرض کردیم که سه رکن مهم در مباحث اقتصادی وجود دارد که باید مورد بررسی واقع بشن. اولین رکن بحث مالیت، دوم بحث ملکیت و سوم بحث حق، که اینها سه بحث زیربنایی هستند در مباحث اقتصادی. بحث اول که مالیت باشه تمام شد، رسیدیم بحث دوم که ملکیت. مباحث ملکیت رو هم گفتیم سه بخشه. یک بخش تعریف بود، بخش دوم تقسیم بود، بخش سوم آثار ملکیت. ما در این بخش سوم بودیم، آثار ملکیت. عرض کردیم که در رابطه با آثار ملکیت، آنچه که از بنای عقلا و امضای شارع استفاده می شود، ملک دو تا اثر مهم دارد. هر چیزی که ملک بشود دو اثر مهم برای او وجود دارد. یک، اولین اثر عبارت است از سلطنت، یعنی مالک نسبت به ملک خودش مسلط. هر گونه تصرفی که بخواهد در این انجام بدهد میتواند. این اثر اول. خب این اثر اول باید ببینیم دلیلش چی. گفتیم که این اثر اول دلیلش بنای عقلاست. عقلای عالم طرن و کلن سیره اونها در این است که مالک حق هر گونه تصرف در مال خودش را دارد. بخره، بفروشه، امانت بده، هبه بده و الاغی بذاره. انحاء سلطنت، انحاء تصرفی بنای عقلا. منتها در فقه شیعه بنای عقلا به تنهایی دلیل نیست، حتما باید شارع مقدس او را امضا کند. اگر شارع مقدس امضا کرد، اون بنای عقلا میتواند حجت بشه برای. اما اگر شارع رد کند بنا را دفع بکنه، البته که خب حالا ما باید ببینیم که نسبت به این سلطنت که عقلا قادر بودن امضا داریم یا امضا نداریم. گفتیم امضا داریم. امضاش چیه؟ امضاش حدیث نبوی، الناس مسلطون على اموالهم. این حدیث الناس مسلطون که الان میخوام راجبش بحث کنم. بحث در این حدیث سلطنت خب دو مقام داره. مقام اول تقریب الاستدلال، مثل بقیه روایات تقریب استدلال. تقریب استدلال به این روایت هون است که کلمه مسلطون در این حدیث اطلاق دارد، تمام انحاء تصرف را شامل می شود، همه انواع، چون اطلاق دارد الناس مسلطونه، کدوم تقلط قید نزده، چون قید نزده اطلاق دارد، انواع تصرفات را شامل می شود. هر کسی نسبت به ملک خودش توجه فرمودید انواع تسلط ها را دارد، یعنی می تواند انواع تصرفات را در ملک خودش انجام بدهد. پس بنابراین اطلاق کلمه مسلطون تمام اینها را شامل می شود. خب این مقام اول تقریب بود. دو، مقام دوم چی بود؟ نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند این حدیثه. این حدیث عزیزان عامیه، یعنی در کتب عامه از رسول خدا روایت شده و در کتب خاصه یعنی جوامع روایی کتب اربعه اینها ما چنین حدیثی نداریم. این حدیث حدیثی است عامی، یعنی در جوامع روایی عامه. حالا آدرسش رو از عامه عرض کنم. در کتب عامه، در کتاب از سنن الکبرى، سنن الکبرى مال بیهقیه، بیهقیه عالم سنی بوده ولی خیلی متمایل به شیعه بوده، فضائل آقا امیرالمومنین را خیلی خوب نقل کرده و در تاریخ احوالاتش هست که وارد شام شد، شهر شام هم که میدونید اینها تمایلات اموی داشتن، یه پایتخت بنی امیه بود و این بیهقی چون شیخ حدیث بود و در باب حدیث، مردم شام در مسجد جامع دور او رو گرفتن گفتن برای ما حدیث بگو، شروع کرد حدیث گفتن و چون تمایلات اموی داشتن گفت در فضائل معاویه هم برای ما یه حدیثی بگو، گفت براتون بگم در فضائل معاویه حدیث، گفتن بگو. گفت حدیثی که در فضیلت معاویه داریم فرمایش رسول خداست، فرمود لا اشبه الله و بطنه، خدا شکم این را، چون معاویه مدت محدودی، خیلی محدود، کاتب وحی بود، چون باسواد بود، پیغمبر بعضی از اوقات ایشون رو میخواستن برای اینکه نامه بنویسه، به جای نامه بنویسه یا مثلا آیات قرآن را مثلا بنویسه، فرستادن دنبالش این موقعی که میخواستن، مشغول غذا خوردن بود. قاصد رسول خدا آمد، گفت رسول خدا فرمودن ما با شما کار داری برای نوشی، گفت برو به پیغمبر و از رو بی‌اعتنایی برو به من بگم دارم غذا میکنم. رفت و ده دقیقه رو به دیگری گفت آقا این غذاش تمام شده، دوباره برگرد آمد در قلباب کرد گفت آقا بیا، گفت من هنوز دارم غذا میکنم. دو سه بار این کار تکرار شد، رسول خدا ناراحت شدن فرمود لا اشبع الله و بطنه، به تعبیر آنی چه شکمی داره که سیر نمیشه، بگه قضا خوردن چقدر طول میکشه، هی میگم من دارم قضا میکنم، لا اشبع الله و بطنه. و لذا بعضی ها میگن در تاریخ معاویه به خاطر همین نفرین پیغمبر حالتش هم طول سیر نمیشد، هی میخورد میگفت خسته شدم ولی سیر نشدم. بیهقی توی مسجد جامع دمشق وقتی گفتن فضیلت معاویه را بگو، گفت فضیلتی که من از ایشان سراغ دارم به روایت صحیح و به سند صحیح دست ما رسیده همین قضیه لا اشبع الله. و مردم شام خیلی ناراحت شدن، در تاریخش افتادن به جان این بنده خدا، اونقدر با لنگ کفش این بنده خدا را زدن از مسجد جامع بیرونش انداختن، مریض شد و افتاد اصلا مدت ها به بستر بیماری. و پیرمردی بود دیگه، این همه جمعیت بریدن سریع پیرمرد او را بزنن. این بیهقی کتابی داره به نام از سنن الکبرى، این حدیث را ایشون نقل کرده، بیهقی در جلد سنن الکبرى بره جلد 6 صفحه 100. مصدر دیگر برای این حدیث در کتب عامه سنن دارقطنی، دارقطنی جلد 3 صفحه 26 حدیث 91 الناس مسلطون علی اموالهم، تو این کتاب که از کتب معتبره روایات اهل سنت، این روایت نبوی در اینجا چی شده؟ نقل شده. خب حالا کلام در این است که با این فرض سند که سند عامیست، آیا حدیث از ناس مسلطون از نظر مبانی رجالی و فقهی ما میتواند مورد استناد قرار بگیره یا نمیتواند؟ پاسخان است که بله میتواند. چرا؟ به خاطر این که این حدیث رو اصحاب بهش عمل کردن. اگر یه حدیثی از نظر سند ضعیف باشه اما اصحاب این حدیث رو بهش عمل کرده باشه، یعنی در کتب رواییشون آوردن، در کتب فقهیشون آوردن و به این حدیث عمل شده، این حدیث چی میشه؟ ولی از نظر حجیت قابل قبول میشه. اولین کسی که این حدیث را بهش استناد کرده مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف. شیخ طوسی در کتاب خلاف این حدیث را آورده، بهش استناد کرده و بر اساسش فتوا داده. و بعد از شیخ طوسی در تمام کتب فقهی فقهای بعد هم آوردن. یعنی مثلا فرض کنید بعد از شیخ طوسی ابن ادریس هلی آورده، محقق هلی آورده، علامه هلی آورده، شهید اول و ثانی همه آوردن. شما به هر کتاب فقهی از کتب فقهی امامیه که مراجعه کنید در جاهای مناسب این حدیث رو چیکار کردن؟ آوردن، یعنی تلقیه به قبول کردن. حدیث اگر ضعیف باشه ولی اصحاب او را تلقیه به قبول کرده باشن و به عنوان یک حدیث نبوی و مسلم او را آورده باشن، همین مقدار در جهت سندی چیه؟ بله کفایت میکنن. پس من آقاییم از نظر سندی ما این حدیث را مشکل نداریم. به واسطه یه چی؟ مشکل چجور حل کردیم؟ عمل الاصحاب. با عمل اصحاب از زمان شیخ طوسی الى زمان نهازا این احادیث کتب فقهی ما آمده و مورد استناد قرار گرفته و پیغمبرم استناد. قال رسول الله الناس مسلطون علی اموالهم. اگر مراجعه کنید از طریق نقل مخزنم، اگر مراجعه کنید که در تمام کتاب‌های فقهی بعد از مرحوم شیخ طوسی این حدیث مطرح شد. این نشانه این است که اصحاب اینو تلقی به قبول کردن. وقتی تلقی به قبول می‌کنن دیگه حجیتش از جهت سندی ثابت می‌شود. خب بریم مقام دوم، مرحله دوم در نقد و بررسی، نقد و بررسی دلالت. در رابطه با دلالت این حدیث فقط یه نکته است و اون نکته این است که این اطلاق سلطنت که از حدیث استفاده می شود آیا حد و حدودی دارد یا این که این اطلاق نامحدود است؟ الناس مسلطون همه تسلطها هر کاری دلش میخواد بکنه، یا این که نه این اطلاق سلطنت مادامی است که از نظر اخلاقی و از نظر شرعی منعی در برابر او نباشه. انسان مالی دارد و اون مال هم تسلط دارد، اما تسلطش ها یا تسلط نامحدوده، هر کاری دلش میخواد بکنه، هر عملی دلش میخواد به مالش انجام بده، یا اینکه نه تسلط او محدود است به یک سلسله حدود و قیود هم اندر اغلا و هم اندر شاره. مثلا فرض کنید شخصی مالی دار در زمان کمبود مواد غذایی مالش احتکار میتونه بگه آقا من مال خودم نمیخوام بفروشم، میخوام این را احتکار کنم نگه دارم. چرا؟ الناس مسلطون علی اموالهم. میتونیم همچین حرفی بزنیم؟ آیا میتوانیم این اطلاق سلطنت را یک اطلاق بله نامحدودی فرض کنید، یا این که نه الناس مسلطون علی اموالهم یه قیدی بالاخره داره؟ قید چیه؟ مالم یمنع. العقلا و الاشاره، مادامی که عقلا و اشاره منعی نکنن. و الهی طور نیست که هر انسانی بر مال خودش چیه؟ بله بفرمایید سلطنتی داشته باشه. حالا این قیده رو بخوام با هم بررسی کنیم. این قید در دو بخش میشه. یکی بخش اول به لحاظ حکم حکومتی، اینو دقت کنید، یعنی حاکم وقتی که مصلحت بداند میتواند سلطنت اون مالک را محدود کن. بگه آقا شما تا این مقدار میتونی در مالت تصرف کنی، دیگه بیشتر از آن نمیتوان. توجه فرمودید. اسمشو میذاریم چی؟ بله حکم حکومتی حاکم شهر. حاکم شهر میتونه جلوی سلطنت را بگیره، میتواند جلوی سلطنت را بگیرن اونجایی که میبیند که به مصلحت جامعه عمومی است که باید این مقدار این سلطنت محدود بشه. مثلا حالا من باب مثلا فرض کنید، مثلا اگر شخصی میخواهد در یک منطقه مسکونی زمینی داره، منطقه مسکونی کارگاه ساختمانی پر سر و صدا ایجاد کنه، منطقه همه مسکونیه، این آقا بیاد یک کارگاهی درست کنه، یا آقا زمین خودمه، من میخوام اینجا یک کارگاهی درست کنم، این کارگاه هم دود داره، کثیفی داره، فاضلاب داره، سر و صدا هم داره، میتونه حاکم شهر رو چه بگی یا نه؟ البته میتونه به ضرر بقیه. اینطور نیست که شما سلطنت خودت را بخواهی به گونه ای عمل کنی که دیگران مضرتش بر دیگران باشه. لذا الان مثلا تو نقشه بندی شهرها مناطق مسکونی، مناطق تجاری، مناطق صنعتی ما هم فرق میکنن. این بر اساس مصلحت این درسته، یعنی این نقشه شهری به این کیفیت یک امر صحیح عقلایی و شرعی. فلذا نمیتونین آقا بگید این زمین خودمه، زمین ملک خودمه، الناس مسلطون هر امواله، من میخوام اینجا یک کارخانه بزنم، هم دود و کثیفی داره، هم فاضلاب داره، هم فرض بفرمایید سر صدا داره، میخوام انجام بدم. حالا کنار من 1000 خانه 500 خانه هست، همه آسایششون از دست میدن، عرضم رفاهشون از دست میدن، سلامتشون هم از دست میدن، برای که من الناس مسلطون هر. اینجا حاکم اسلامی باید چیکار کنه؟ بفرمایید. بله چیکار میکنه؟ محدود میکنه. یا اینجا مسکونی میسازید یا زمین از را به قیمت عادلانه میفروشید، میره در بیابان خارج از شهر، مناطق صنعتی باید خارج از شهر، داخل شهر موجب سلب سلامت و آرامش. حاکم میتونه این کارو بکنه بر اساس این حکم حکومتی، توجه فرمودید، میتواند این کارو بکنه. یا مثلا مثالهای فراوانی داریم، حکم حکومتی رو دارم عرض میکنم که سلطنت را محدود کرد، سلطنت را محدود کرد. فرض بفرمایید آقای خانه اش در مسیر خیابانه، یعنی باید خیابان اینجا بشه بر اساس نش. این آقا میگه آقا من نمیفروشم، مالکم نمیخوام بفروشم، الناس مسلطونه علا اموال، بدیگه خود نمیخوام بفروشم. حالا چاره ای هم نیست، به خیابان از جای دیگه میشه ببری، اون بحثی نیست. ولی این وقت نه، راه منحصرت چاره ای نیست، همینجا باید این منازل باید تخریب بشه. یا فرض بفرمایید حرم مطهر رضوی کوچیکه، کنجایش رو بار نزده، باید توسعه داده بشه. خب کنار این پر مغازه است، پر خانه، هتل فلانه. اون زمان شما دوستان یادتونید، ما یادتون اون زمان ساخت‌تر بود، این اطراف حرم مطهر همه مغازه، همه بازار و هتل و ارزم به حضور شما. آخی جمعیتی که تابستان یا ایام زیارتی آمد اصلا فشرده و راه نبود اصلا، یعنی قفل بود. خب اینجا حاکم شهر میگه آقا باید اینا تخریب بشه، اضافه بشه به حرم میتن. این آقا میگه آقا من نمیخوام بگم، میرسه خودم، الناس مسلطون احلا عباره. حاکم شهری که پس کله اش باید بزنن، ملکش میداده بیرون، بگه نه خیلی اینجا الان مصلحت عمومی اقتضا میکند که باید حرم مطهر ولی توسعه داده بشه. من نمیخوام چیه؟ اینجا دقت کنید، الناس مسلطون بردیا میان اینجا اصلا جای تمسک به الناس مسلطون نیست. چرا؟ به خاطر این که مسئله همی در برابر این از باب تضامن مسئله هم میاد الناس مسلطون توجه فرموده اون میشه مهم، اون میشه اهم، اهم بر مهم مقدر میشه. حالا یه شاهدی هم براتون از کنم، در زمان خلیفه دوم همین مشکله توسعه در حرم مطهر مکی اتفاق افتاد. خب مسلمان ها زیاد بودن، میخوان بیان طواف، خانه ها چسبیده به مسجد الحرام، مسجد الحرام بسیار بسیار کوچک بوده و همه دور اطرافش همه خانه بوده. خلیفه ثانی دید نمیشه، خب باید توسعه داده بشه و الا جمعیت کجا میخواد طواف کنه؟ سعی سبا و مرو این همه توش پر خانه بوده، اطرافش همه پر خانه بود. خلاصه به مردم اعلام کرد که ما میخواییم، اونایی که خب چسبیده بود خانه شما طبیعتا هم همینطوره دیگه، بالاخره علاقه ای دارن دیار اون کسی که خانش متصله به امام هشتم به حرم بوده به دو دقیقه میرفته تو حرم علال قاعده بشه بگه آقا خانه رو میخوام بگیریم از تو، علال قاعده مخالفت میکنه، اون علاقه داره که متصله به حرم باشه دیگه. اینا هم مخالفت کردن. خلیفه دوم با اصحاب رسول خدا مشورت کرد، همه گفتن خب با ملکشون نمیخواد بپوشن. عمر با علی مشورت آمد پیش امیرالمومنین و امر آخر گفت یا علی چرا؟ حضرت فرمودن از اونها بپرس مسجد الحرام همسایه شما شد یا شما آمدید همسایه مسجد الحرام شد؟ گفتن ما آمدید مسجد. گفت چرا آمدید همسایه شدید؟ چون مسجد الحرام اهمیت داشته دیگه، حالا همون ملاک اهمیت اقتضا میکنه که شما الان باید به خاطر حرمت مسجد الحرام، چون شما به خاطر حرمت مسجد الحرام آمدید همسایه او شدید و الان نمیمدید همسایه شدید، پس معلوم مسجد الحرام چی داره؟ حرمت داره. خب همون حرمت اقتضا میکنه که الان که نیاز داره و طائفین کسانی که بخوان طواف بکنن جا نمیشن، شما به خاطر همون حرمت باید عرصه را برای کجا خالی کنید؟ برای مسجد الحرام خالی کنید دیگه. شما به خاطر گرامی داشته مسجد آمدید همسایه او شدید و بخوام اینا که جایی خونه میساختید، چرا آمدید اینجا؟ چون که اینجا عزیزه، اینجا محترمه، اینجا ارزشمنده. خب همون ارزش الان ایجاب میکنه که شما بله وقتی که مسجد در تنگنا قرار گرفته به خاطر اون حرمت، به خاطر اون ارزش برید ایران و اثرا برای مسجد خالی کن. آقا امیرالمومنین فرمودن همه را خراب کنید. دستور حیدری دادن، خلیفه دوم پشتش محکم شد، گفت بزنید همه خانه ها را خراب کنید و مسجد را توسعه بدید. خب هم دارن توسعه میدن دیگه. زمان خلیفه سوم باز دوباره همین مشکل شد، به تبع همون تاریخ گذشته اونم دستور داد خراب کردن و در تمام آقای مختلف همینطور مسجد النبی، همینطور مسجد حرم مطهر از زمین، همینطور حرم حضرت مسعود سلام الله علیه. همین مشاهده مشهده. ببین اینها جزء همون مواردیست که الناس مسلطون علی اموالهم. اگر حاکم اسلامی تشخیص بدهد که مصلحت عمومی اقتضا می کند که سلطنتی بله باید مقید بشه، البته باید عدالت هم رعایت بشه، حالا اگه زمین او را میخوان بگیرن و قیمت مثلا ملک او را میخوان بگیرن باید به قیمت عادلانه قیمت بشه، حالا یا قیمتش رو یا عینش رو از یه منطقه دیگر به او بدن که او را هم راضی کنن. در این حال این قسمتی که این ممانعت میکنه و میگه آقا من مالم نمیخوام بفروشم، اینجا نمیخواهم نداره، ما چنین اطلاق سلطنتی نداریم عزیزان، همچین اطلاق سلطنتی نداریم. در این گونه موارد که از موارد احکام حکومتی هست، این قید اولیست که به قضیه چی میخوره؟ الناس مسلطون. منظورمون از حکم حکومتی یعنی تضاهم بین مالکیت شخصی و مصالح عمومی. اگر بین مالکیت شخصی و مسائل عمومی تضاهم بشه، اینجا بر اساس اهم و مهم حاکم تشخیص میده این مصلحت عمومی اهمه، اونجا ملکیت اون فرد رو چکار میکنه؟ بله ملکیت اون فرد رو محدود میکنه، اون را محدود میکنه. مثل مسئله احتکار همینطوره، مسئله همین تخریب ساختمان هایی که در مسیر امکانات شهریه، یا اجازه ندادن. حالا ببینید با هم یک بحثی، البته این بحثی که من میخوام الان عرض کنم فعلا در کشور ما انجام نمیشه، ولی من بر اساس همین مبنا میخوام خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما آنچنانی که برگرفته از مجموع ادله شرعی هست این است که باید معماری شهری یک معماری باشد که به دیگران آسیب نزنه و موجب مشکلات برای فرد و برای جامعه نباشه. لذا بر اساس معماری اسلامی به نظر ما آپارتمان سازی جایز نیست. آپارتمان سازی هم فرهنگ خانواده را نابود می کند و هم مشکلات عدیده برای ساکنان خود آپارتمان ها و هم کسانی که همسایه این ها هستن به وجود میاد. این آپارتمان نشینی مال غربی هاست، اسلام چنین چیزی نداره. چون در آپارتمان نشینی تداخل های بسیار نامناسب، اونایی که حالا زندگی کردن میدانن که چگونه است. ما یه دو سه ماه یه بار مجبور شدیم که در یه آپارتمان زندگی دو سه ماه بیشتر را قبلا فی جمله میدانستم، ولی این دیگه ملموس، یعنی از علم الیقین تبدیل شد به عین الیقین. چقدر اشتباه، و ما نداشتیم این را در دوران بعدی از رؤسای جمهورم که از دنیا رفتن. ایشون بود که گفت شهرها باید عمودی درست بشه، افقی نباید بده، چون شهر وقتی که میخواد افقی توسعه پیدا کنه خب امکانات زیادی میخواد دیگه، لوله کشی، برق کشی، چه و چه. اما عمودی که میخواد بره بالا نه مشکلی نداره دیگه، همینجا تیر چراغ برق شما میبری بالا. نمیخواد شبکه برق را توسعه بدی، نمیخواد شبکه آب را توسعه بدی. میگفتن که نه، شهرها باید عمودی بشه. خارجی اینجا نظر فقط به نظر اقتصادی است، ولی مصلحت جامعه که فقط اقتصادش نیست، که مصلحت جامعه فرهنگی اون است. آپارتمان نشینی خیلی مسائل فرهنگی حادی را برای خانواده ها ایجاد کرده. علاوه بر این که خود کسی که تو آپارتمان نشسته از نور و هوای کافی بهره مند نیست، همسایه‌اش هم معذبه، چون هم اشراف داره از پنجره اون بالا داخل خانه. از دما هم آپارتمانی که اونجوری عمق خانه های اطراف تا ته اون اتاقش معلوم بود که اگر یا خود مثلا فرض کنید خانومش بخواد بره این تو اتاق، نه فقط حیاتش، تو اتاق تا اون عمق اتاق مسلط دیگه این بالا تو پایین توجه فرمودی. خب اون بنده خدا در خانه خود آرامشی نداره، اون خانومی که اونجا بخواد رخصی بند کنه، لباسی بند کنه، تو حیات، تو اتاق. لذا اینهایی که این مقدار مقید هستن خانه هاشون اطراف آپارتمان همیشه پرده های اتاق کشیدن. ما الان خودمون اطراف اون بعض آپارت همیشه پرده اتاق کشیدن، نمیتونیم پرده رو کنار بزنیم، مشرفه دیگر اون بالا مشرفه و انسان هیچ آرامشی نداره، تو حیات نمیتونه بره. خب اینها از نظر اسلامی خوابه، معماری اسلامی خانه های یک طبقه، حد اکثر دو طبقه. چند تا روایت داریم در این زمینه ها، چند تا روایت داریم که اگر ارتفاع خانه از 9 ذراع بیشتر بشه، 9 ذراع تقریبا میشه دو طبقه، تقریبا این نظر یعنی یه طبقه و نصف تقریبا. توجه فرمود اگر بالاتر بره ملائکه از آسمان ندا میدهن الی این تورید یا فاسق، فاسق کجا میخوای بری، تا کجا میخوای تو بری بالا. مشکل هوای مردم را میگیره، نور مردم را میگیره، امنیت داخلی مردم را میگیره. ببینید اینها خب طرف بید آقا من اینجا زمان بینم، خب آقا شما بسازم برم با امنا مسلطون علا. بله از نظر به نظر ما از نظر فقهی و معماری اسلامی با توجه به مجموعه مطالبی که از شریعت مقدس استفاده میشه، شهرها و خانه ها باید یک طبقه و فضای وسیع داشته باشه، ولی یک طبقه باشه، همه در آسایش، همه در آرامش، کسی اشراف به منزل دیگری نداشته باشه. و اون شخص داخل خانه، چون داخل خانه اسمشو بذاریم چی؟ مسکن، یعنی محل سکونت، محل آرامش. الان خانه های ما محل آرامش نیست، یعنی نمیتوانیم در اونجا به راحتی ولی زندگی کنیم، راحتی دیگه توش وجود نداره، نه نور درستی داریم، نه هوای درستی داریم، نه لااقل تو خانه خودمون میتونیم راحت بریم بیاییم، همسر انسان بره، بچه های انسان برن و بیان، نمیدونه باقا چلار سرجم حتما باید پرده ها کشیده بود با یه معماری اسلام. آیا اسلام واقعا این اجازه میده؟ هرگز اسلام این اجازه نمیده. لذا این فضای آپارتمان سازی با این کیفیت به نظر میرسه، من ندیدم توی فتاوای فقها من ندیدم، حالا نمیدونم فتوا دادن یا نه، ولی اون چیزی که به نظر حبیب رسه اینم جزئی یکی از احکام حکومتی است که میتواند متولیان شهرسازی اگر بخواهند معماری اسلامی را در شهر اجرا کنند این رو دستور باید بدن. این جزء همون مطالبی است که باید الزام بشه بر مالکین. آقا شما میخواهید بسازید باید یک طبقه بسازید، یعنی همه اینطور بشن، همه اینطور بشه که اون سلامتی و مصلحت های دیگر هم در هر حال. منظور ما این بود که الناس مسلطون علی اموالهم دو تا قید داره. یه قیدش کجا بود؟ حکم حکومتی. چی شد تعریفش؟ هرگاه مصلحت عمومی منافات و مزاحمت با مصلحت شخصی داشته باشه، حاکم باید در اینجا مصلحت عام را بر مصلحت فرد ترجیح بده و سلطنت و ملکیت اون فرد را باید محدود بشه. این قید اول. دو، قید دوم، هر کجایی که ملکیت و اعمال سلطنت برای خود فرد ضرر داشته، اونجا هم باید سلطنت و ملکیت محدود بشه. هر کجا که سلطنت و ملکیت برای خود فرد مشکل داشته باشه، اینجا هم باید سلطنت و ملکیت چیه؟ محدود بشه. مثل چی؟ مثل استعمال مواد مخدر. آقای پول دارم، یا من پول دارم ملک خودم، میخوام مواد مخدر بخرم و استفاده، شارع اجازه نمیده. شراب میخوام بخرم و پول خودم میگه نه، اینجا الناس مسلطون جاری نمیشه. چرا؟ چون استعمال مواد مضر برای خودت بده. شارع سلطنتی نمیده که تو خودت به خودت ضربه بزنی. عقلا هم همینطور هستن، عقلا هم اجازه نمیدن. لذا شما میبینید در تمام دنیا خرید و فروش مواد مخدر ممنون، ممنون یعنی از قانونی ممنون. چرا؟ به خاطر اینکه این برای خود شخص اصلا مدیران کاری به حکم حکومتی هم نداریم ها که مصلحت عموم رو مصلحت فرد تعارض پیدا میکنه. نه، خود فرد خودش به تنهایی میخواد تریاد بخره، هروئین بخره و بکشه، نمیدونم شیشه و همین قرصهای جدیدی که آمده از اینها برداخل استفاده، شارع اجازه نمیده. این خرید و فروش، این سلطنت را اجازه نمیده. شما با این پول کار دیگه میتونی، این کار رو نمیتوانی بکن. چرا؟ برای خودت مضره. پس من آوری اطلاق الناس مسلطون در دو جا قید میخورن. یک، به وسیله حکم حکومتی. دو، به وسیله مواردی که برای مالک ضرر داشته باشه، ضرر جسمی داشته باشه، ضرر روحی. البته این ضرر کلی منظور ضرر قابل توجه ها، ضرر های کم نه، ضرر قابل توجه داشته باشه اینجا میتوان. حالا اینجا مصادیق چالشی رو میخوام برای عزیزان یه مقدار به نظر ما جزء همین موارد ضرر سیگار است. حاکم اسلامی باید سیگار رو از جامعه اصلا کلن باید بشه، چون سیگار ضرر جزء مسلمات علم پزشکی. اصلا شرکت دخانیاتی در کشور عین هروئین و تریاق که باید جمع بشه، سیگار هم باید در مملکت که رو پاکت سیگار رو اینجا آقا استعمال این ضرر دارد موجب سرطان ریه میشه، فایده نداره که. الان شما ببینید چقدر سرطان ها معلول همین سیگار، معلول همین سیگار. یکی از اقوام ما بود، اقوام خانواده سیگاری بسیار شد، سرطان مهده گرفت، سیگاری خیلی شدیدی. اینجور مسلسل اینا ثابت شده و عملا هم در حالت هست که ریه به مشکل میخوره، معده به مشکل میخوره، حد به مشکل میخوره. همین خب حاکم اسلامی نمیتونه در برابر این بیکر آوت باشه. این شرکت دخانیات هم باید شکن بشه. ما چیزی به نام توجه فقط بعد کشورها اینطور هستن دیگه، یعنی دخانیات در اون اصلا کلن ممنون، دخانیاتی وجود بله ندارد، اصلا دخانیات وجود نداره. و من این مواد مخدر هرمین ترجاد که در کشور ما منع قانونی داره، اون هم منع قانونی داره. اینجا باید جلوی الناس مسلطون گرفته بشه، واقعا به ضرره، به ضرره فرد، به ضرر خودشه. حالا به جامعه کار نداریم خود، ولیکن حاکم اسلامی همانطوری که متعهد است به مسائل عمومی، متعهد و ملزم است مسائل فرد را هم مورد توجه قرار بده. و لذا در این گونه موارد هم الناس مسلط. خب این بحث اول. اولین اثر از آثار ملک فصلی شد، سلطنت شد، دلیلش هم روشن شد، حدود و شعورش هم انشاءالله روشن شد. از سلطنت و مقیدتون به امرین، به دو امر مقید میشه: یک حکم حاکم، دو موارد ضرر شخصی که در این گونه موارد باید جلوی سلطنت مملکت گرفته بشه و او حق تصرفات این چنینی را ندارد. این اثر اول میماند. اثر دوم از آثار ملک که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.